سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت
شریف قرار گیرد باید منتظر باشد اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوا و اخلاق نیکو توأم باشد. با عرض سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم، طلاب و اساتید گرامی و همچنین عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران، اساتید و طلابی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، انشاءالله که توفیق بهره‌مندی بیشتر از ماه شعبان برای هممون فراهم بشه و بتوانیم انشاءالله در عمل به آنچه که صفات منتظران هست موفق باشیم. آغاز می‌کنیم برگزاریم به سومین نشست علمی تخصصی مدرسه تاریخ مهدوی رو با عنوان اصول تبلیغ مهدوی توسط استاد بزرگوار حجت الاسلام المسلمین دکتر کلباسی که به حمدالله از پیشگامان و خبرگان در حوزه مهدویت هستند، هم مؤسسه در این زمینه دارند و به حمدالله توفیقات فراوانی دارند. مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم مسئولیتش واجغاست و به حمدالله آثار فراوانی را در این زمینه داشتند و نسبت به تربیت شاگردان هم توفیقات فراوانی دارند. ما بهره‌مند میشیم از موضوعی که استاد انشاءالله میخوان ارائه بفرمایند با عنوان اصول تبلیغ مهدوی. با گوش جان انشاءالله خدمتشون هستیم و استقبال میکنیم از فرمایشاتشون با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این چارچوب حرکت بکنیم. طبیعتاً اون چی که الان توضیح داده میشه اگه بخواد با مبانی و ادلش توضیح داده بشه، خب شاید هر کدومش اقلش یک ساعت وقت میخواد. بنابراین ما فقط با اشاره عرض میکنیم و عبور میکنیم. اولین اصلی که من با حذف همه مقدمات بهش اشاره کنم، بحث جایگاه فکری و اعتقادی مهدویت در عالم اسلام. در مسائل اعتقادی بعد از حالا اون اصول اساسی که اصول دین بهش میگیم، شاید هیچ مسئله اعتقادی در بین امت اسلام به گستردگی اعتقاد به مهدویت نیست، چون شیعه و سنی از هر فرقه و هر طایفه و هر خلاصه مذهب بر این مسئله اتفاق نظر دارن و دیگه مطلعی مهدویت در همه صحاح سته، حتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم، علی رغم اینکه البته عده‌ای بی اطلاع ادعا کردن که بله مهدویت در صحیح بخاری و مسلم نیست، و خب این یک مغالطه است صورت گرفته، چون اولا میدونید نه بخاری و نه مسلم که استاد و شاگرد هستند، اینها کتابشون رو گفتن ما به اختصار، خود بخاری میگه من 100,000 حدیث صحیح حفظم، این رو ابن حجر از بخاری نقل میکنه و خودش هم مکتوب کرده که من 100,000 حدیث صحیح حفظم و 100,000 حدیث غیر صحیح. تمام احادیث بخاری با حذف مکررات 2,700 حدیث، 2,700، اون 97,000 حدیث چی شد؟ خودش هم ادعا نکرده، اما چجور این رو پای بخاری و یا مسلم می نویسن دیگه الله اعلم. گذشته از این که در صحیح بخاری هم این حدیث الان هم هست که کیف انتم و امامکم منکم که یصلی عیسی خلفه، و بحثه که تمام شارحان بخاری گفتن این مربوط به حضرت مهدیست، آمدن حضرت عیسی است، گوش همه شارحان بخاری بدون استثنا، و لذا مسئله اجماعی است. اون کسانی هم که ادعای خلاف کردن، اینها حرفاشون علاوه بر این که بعضیش قابل قبول نیست، بعضیش هم اشتباه فهم شده، مثلا گفتن ابن خلدون منکر مهدویته، و حالا که ابن خلدون منکر مهدویت های دروغین است، اگر کسی مقدمه ابن خلدون رو بخونه میبینه که ابن خلدون تقریبا با فاصله اندکیست از حکومت فاطمیون و حکومت موحدین، که فاطمیون در شمال آفریقا بودن، موحدین در اندلس بودن، هر دوشون با ادعای مهدویت سر کار اومدن. عبیدالله مهدی فاطمی بنیانگذار خلافت فاطمی است، ابن تومرد، محمد ابن تومرد مدعی مهدویت، کتاباش هست میگه الاسم اسمی و الوصف وصفی، و این دو اصلا بنای حکومتشون. خب اینا را دیده، از اون طرف مدعیان فراوانی که تو مقدمه ابن خلدون مکرر میگه با بعضشون ملاقات کرده، و حالا از قضایایی که قبیتول و ذکرها، این اینا رو انکار میکنه ولی خودش اعتراف میکنه میگه احادیث مهدویت صحیح است. اون چرا که انکار کرده، اون چه در تاریخ اتفاق افتاده، لذا میبره زیر سوال، و الا خودش میگه اخبار مهدویت صحیح است. چجور میشه بگو منکر مهدویت؟ اما یه عده‌ای خواستن که ابن خلدون رو به زور با خودشون چیه؟ همراه کنن. حالا گذشته از این که ابن خلدون محدث نیست، حدیث شناس نیست، مفسر نیست، ابن خلدون یک مورخ و یک جامعه شناسه. حالا بگذاریم. خلاصه این اجماع، اجماع قطعی و حتمی است. صدها کتاب مستقل و غیر مستقل، ها صحاح گفتیم، مسانید، کتاب های مستقل در قرون مختلف، الی یومنا هازا، حتی وهابیت که هر عقیده شیعه رو میخواد بزنید، یعنی که هر عقیده شیعه دارد باید خوردش کرد، اما در مهدویت کتابشون هست دیگه. حالا از آخرینش این کتاب عبدالعظیم بستوی است، دو جلد، المهدی المنتظر فی الاخبار الضعیفه، یه جلدش اخبار صحیحه است که حالا میبینیم عمده روایات اصلی که راجع به حضرت حتمیتش از اولاد پیامبر، از اولاد امیرالمؤمنین، از اولاد فاطمه زهرا، از اولاد حسنه، اینا همه چیزاییه که میگه اینا اخبار صحیحه و هیچ شکی درش نیست و مورد تایید بزرگان به اصطلاح خلاصه وهابیت هم هست و کتاب های فراوانی هم نوشتن. حالا من دیگه از اون فاکتور میگیرم. خب حالا این اجماع معاصره عبدالعظیم بستوی، این رساله دکتراشه، در دانشگاه ام القرا دفاع کرده و کتابش کتاب انصافاً کتاب تحقیقی، البته این به این معنی نیست که هرچه تو این کتابشون به خیلی به شیعه میتازد، اما راجع به نقد اخبار مهدویت و سندش و اینها کار بسیار با مذهب خودشون کار بسیار به اصطلاح جامعی کرده و برای اینکه کسی مهدویت رو در اهل سنت بخواد خیلی خلاصه به روز بفهمه چه خبره، این کتاب کتاب خوبیه. منهای اون قسمتایی که عرض کردم نقد شیعه میکنه که خب اون یه بحث دیگریست. خب حالا این درست، این که ببینید این نکته که مهدویت مورد اتفاق جهان اسلامه، این یک سرمایه فکری و معنویست. سرمایه ها دو جورن، یه سری سرمایه های مادی هست مثل زمین، دریا، آب، کوه، معدن، و مهمتر از اون سرمایه های چیه؟ اجتماعیه، که گاهی به سرمایه های معنوی هم ازش یاد میکنه. سرمایه اجتماعی اونی که من از اصطلاحات بیرون میام برای اینکه سریعا بتونم مطلبمو ببینید، افراد جامعه چجور به هم اتصال پیدا میکنن، اون چسبش چیه؟ اون سرمایه اجتماعی. حالا توضیح این مطلب عزیزان میتونن مراجعه کنن در علم الاجتماع ببینن سرمایه اجتماعی یعنی چه و ارزشش چقدره. ما اگر یک دنبال یک محوری باشیم در جهان اسلام، محوری که ناظر به آینده باشد، جز مهدویت ماند، و لذا بعد از توحید و بعد از نبوت این شاخه امامت که حالا عجیب اینه که اهل سنت امامت رو تو فروع میارن ولی مهدویت رو میگن جزو ضروریات اعتقادیست، عجیبه، و میگن حضرت مهدی آخرین خلیفه خدا روی زمین. خب ببینید این یه سرمایه عظیم است، از این سرمایه باید حراست کرد. من چون عرضم به حضور شما عرض کردم اگه بخوام تو هر کدوم از اینا بمونم همون موندیم تا آخر، این سرمایه اجتماعی حفاظتش به اینه، ما باید رو مسائل اساسی تکیه کنیم، دنبال موارد نزاع و اختلاف چیه نریم، و الا موضوع برای نقاش و اختلاف بسیار چیه فراوانه. خب ما چی رو باید مطرح بکنیم؟ ما اساس رو باید مطرح بکنیم، اون اساسی که در قرآن و سنت با استحکام بیان شده. صدها آیه قرآن مرتبط با بحث مهدویته، صدها آیه. خب ما این آیات رو، این وعده را، این نصرت را، این آتیه رو، اینو باید مطرح بکنیم، اهداف رو باید مطرح بکنیم. اما حالا بریم سر این که مثلا بحث کنیم که نمیدونم امام زمان، اونا میگن پدرشون فلان نامه، ما میگیم فلان نام است، بعد اینو موضوع چی قرار بدیم؟ موضوع نقاش. بله ما بین خودمون مسائل روشنه، اما در کیفیت تبلیغ در عالم اسلام واقعا باید اون مشترکات رو دید و از متفرقات و اون چه که موجب تفرقه پرهیز کرد. و این یه سرمایه است. ببینید ما اینو باید به عنوان یک سرمایه لازم الحفظ بهش نگاه بکنیم. من عرض میکنم برای حرکت جهان اسلام به سمت اهداف مهدویت خدا بستر رو فراهم کرده. این اعتقاد در بیان نورانی وحی، در بیان نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام و صحابه و اینا ذکر شده. خب این سرمایه رو باید قدرش رو دانست. این اولین عرضم به حضور شما که اصل در بحث تبلیغ مهدویت. اصل دوم بحث جهانی بودن اهداف و برنامه های مهدویت. ببینید ذات مهدویت جهانیه. ما نمیتونیم این را به نفع خودمون بگیم که آم فقط مال این محدود است. اینم برای این که قرآن و سنت این مسئله رو جهانی دونستن. شما آیات رو نگاه کنید، حالا این چند تا آیه برای نمونه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. من اگه ابتدا و انتهای آیات رو حذف میکنم برای زمان. لیظهره علی الدین کله، که در سه سوره قرآن اومده. و آیات دیگر قرآن که حالا اینا نمونش من آوردم، اون آیات خیلی بارز و شاهد، حدیث هم که کاملا روشن، حدیث مورد اتفاق، مورد اتفاق عالم اسلام که لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم. تا چی بشه؟ یملعها عدلا کما ملعت جورا. یعنی دنیا را، نگفتن مثلا خاورمیانه را، نگفتن نمیدونم شرق رو، غرب رو، شمال رو، جنوب رو. گاهی هم کلمه عرض داره، یملع الله به الارض، که همون لولم یبغ من الدنیا، اصلا میگه دنیا باید پر از عدل و داد بشه. پس عرضم به حضور شما که این جهانی بودن هم در قرآن هم در روایات. حالا نتیجه این جهانی بودن اینه که ما باید جهانی بیندیشیم در مهدویت، جهانی عمل کنیم و از مسائل اختلافی عبور کنیم. این عبور غیر از اینه که از اعتقادات، ما اعتقادات و مسرج خودشه، ما حضرت رو فرزند امام عسکری میدونیم، حضرت را زنده میدانیم. اما ببینید ما حالا بشینیم دعوا کنیم که بالاخره حضرت زنده هستن یا اصلا با دیگران ها، ثمرش چی؟ ثمری ندارد. اما اگر نشستیم گفتیم ها حضرت میخوان چی کار کنن وقتی اومدن، مگه برای عدل نمیان؟ مگه برای مبارزه با ظلم نمیان؟ مگه این دوتا شعار جهانی نیست؟ پس ببینید تکیه ما باید روی این اصول اساسی و پرهیز از مسائل اختلافی باشه. اصل سومی که در مهدویت هست بحث ضرورت حضور حجت حی الهی در هر زمانه. این جزء قطعیات قرآن و حدیث است که حجت حی الهی باید حضور داشته باشد و اتفاقا مورد اتفاق شیعه و سنی است. ورای مصداقا، من اینه که عرض میکنم، شما ورای مصداق اصل کلی ثابته که باید حجت حی الهی، که حالا هم دلایل عقلی اینو میگه، هم دلایل نقلی و هم دلایل حسی. اینا مطالبی است که من فقط اینجا یه عبارتی رو از فخر رازی برای شما میخونم که این که من میگم اصل حضور حجت الهی مورد اتفاقه، ببینید چی، این مال تفسیر مفاتیح الغیب همون مشهوره به تفسیر فخر رازیست، جلد 20 صفحه 258 دیگه من درست بخونم، ذیل آیه و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ایشون بیانی داره میگه که و سبت ایزن، ببینید سبت ایزن، انهو لابد فی کل زمان بعد زمان الرسول من الشهید شاهد فحصل من هازا. این این عبارت فخر رازی است. فخر رازی میدونید امام المفسرین و امام المشککین و خیلی جایگاه داره در عرضم بزرگ شما که فرهنگ و عقاید اهل سنت، و اختصاصی هم به ایشون ندارد، من اگه وقت بود از بقیه هم میخوندم براتون، اما فقط یه نمونه آوردم. فحصل من هازا ان اسرا من الاعصار لا یخلو من شهید علی الناس. ببینی و ذالک الشهید لابد و ان یکون، این بابش ممکنه زیاد بشه اما من این عبارت خود از متنش آوردم، لابد ان یکون غیر جائز الخطا. میگه باید این شهید چی باشه؟ معصوم باشد، جائز الخطا. و الا لفتقر الى شهید آخر، در این در غیر این صورت یه شهید دیگری باید باشه. و یمتد ذالک الى غیر النهایه و ذالک باطل فثبت انه لابد فی کل عصر من اقوام تقوم الحجه بقولهم. ببینید این حرف، و حالا اون نتیجه میگیره برای پاسخ به این مطلب، میگه که برای همین اجماع حجته. شما حتما بحث اجماع دخولی رو در فقه باش با اصطلاحش آشنا هستید که میگن اجماع به این دلیل حجت است که حجت خدا درش حضور داره، یعنی اجماع اعتبارش به حضور چیه؟ حجت الهی، به حضور معصومه. این همین حرف هم میزنه، میگه اگر اجماع حجته چون این شهید درش حاضره، لذا این یه اصله. حالا من عرض کردم من بیاناتی از آلوسی از ده ها نفر از بزرگان اهل سنت دارم که اصلا میگه که اگه این حجت خدا نباشد، حالا منهای مصداقا، ببینید من عرض کردم منهای چی؟ مصداق، کلیت رو میگن، و من نمونه های فراوانی دارم که مجبورم خاطر زمان ازش بگذارم. اما اصل چهار، پرچم مهدویت چیه؟ رو پرچم مهدویت چی نوشته؟ این رو پیامبر اکرم اعلام کردن با حدیث متواتر که یملع الله به از قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جور. ما باید در تبلیغ مهدویت این دو محور برجسته باشد. یهو ما میریم سر یه مسائله، حالا یه مسائله گوشه‌ای، یه مسائله که آقا در تبلیغ جهانی مهدویت عدالت ظلم، برقراری عدالت مبارزه با ظلم، این دو تا شعاریه که اتفاقا از نظر اجتماعی هم در طول تاریخ بیشترین طرفدار رو داشته. تمام نهضت‌ها حول این مسئله تشکیل شده. حالا به نتیجه رسیده نرسیده اون بحث دیگریه، ولی ببینید پیامبر اکرم چه چیز بر پرچم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حک کردند. یملع الله به الارض قسطن و عدلا کمامل عد ظلمن و جورا. اینو ما نباید فراموش بکنیم. پیشران مهدویت در افکار در دلها بحث عدالت و از اون طرف مبارزه با ظلم است. لذا شما میبینید تو روایات تو که بحث خلاصه امتلاء عدل و نابودی چی؟ ظلم. و حالا تو آیات قرآن هم هست که اما اصل پنجم، اصل پنجم بحث انتظار است. انتظار از موارد مورد اتفاق شیعه و سنی است، گرچه در بین اهل سنت متاسفانه متروک است، مردود نیست. چیه؟ متروک است. فرق است بین مردود و بین چی؟ متروک. ببینید همین بستوی که عرض کردم دو جلد کتاب نوشته، المهدی المنتظر فی ذوق الاخبار الصحیحه، و یکشم اسمش چی؟ المهدی المنتظر. ادمای اهل سنت کتاب نوشتن باز المهدی المنتظر. یعنی کلمه انتظار چیزی است که در فرهنگ اهل سنت هم وجود داره، گرچه متروک است. حالا دلایل این متروک بودن احتیاج به بررسی دارد که اینجا و اینجا فرصتش نیست، اما بدانیم مسئله انتظار باز یکی از اون مسائل عامه. اصلا شما بدون بحث انتظار مهدویت یعنی چه؟ وقتی مطرح شده یعنی منتظرش باشید. اگه خدا قیامت رو مطرح کرده یعنی چه؟ یعنی منتظرش باشید، یعنی پیش روی شماست، یعنی باید خودتون رو برای اون چیکار کنید؟ آماده کنید. و الا خب بله یکی میاد هیچ ربطی هم به ما نداره. لذا حتی برخی از حالا بزرگان اهل سنت حتی معاصر مثل البانی، ناصر البانی که از بزرگان وهابیت و کتاب زیاد داره، اصلا راجع به انتظار کتاب داره و لابلای سطورشون این مسئله مذکور است. لذا حالا این انتظار یعنی چه؟ این انتظار یعنی زمین سازی و ساخت آینده. انتظار اگه این توش نباشه، انتظار خلاصه پوسته بیمغزیست، پوسته است، چیزی داخلش نیست. همینجور ما منتظریم. یعنی چه؟ منتظریم اگه معنا داره یعنی ساخت آینده، یعنی ما باید به فکر حکومت جهانی مهدوی باشیم، یعنی باید تمهید بکنیم، یعنی باید زمینه رو فراهم بکنیم. و الا خب حالا ما همینجور حضرت میان، خب بیان چه ربطی به من داره؟ لذا تمام وعده هایی که قرآن میده این وعده ها برای زمین سازیه. اگه ما را نسبت به مرگ، نسبت به حساب، کتاب، قیامت، بهشت، دوزخ، همه اینا یعنی، این که همینجور یه چیزی ربطی هم به شما نداره. و مسئله انتظار حضرت هم که عرض کردم اینم از مزامین مورد اتفاق است، گرچه متاسفانه در بین اهل سنت مسئله متروک است نه مردود. تا که بهشون بگیم میگن ها نه درسته، ما غافل شدیم از این مسئله. و میگم مثل البانی اصلا کتاب نوشته و تو کتابش همین بحث انتظار رو مطرح می‌کنه. و ما اگر به آینده توجه نداشته باشیم، ایفای نقش نداریم، در برابر حوادث منفعلیم و باید متوقف باشیم. این روح انتظار است که درمان این سه دردی است که جوامع اسلامی متاسفانه بسیار گرفتارشن. اینکه ما نقشی نداریم در جهان، اصلا نقش نمیخوام ایفا بکنیم. ببینید یه وقت نقش نداریم اصلا نمیخواد نقش ایفا بکنیم، و انفعال در برابر حوادث و خمودی و توقع. لذا پیشگویی هایی که قرآن میکنه همه برای این زمین سازی است. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، ان الله قوی عزیز، برای تمهید همین مطلبه. این آیه سوره صافات برای تمهید همین مطلبه. آیاتی که آینده جهان را ویژگی هاشو بیان میکنه اینا برای تمهید همین مطلبه. لذا انتظار فقط از و فنتظرو انا منتظرون در نمیان. انتظار بطن و معنای بسیاری از آیاته. حالا این انتظار فوایدی داره، دلگرمی و خوشبینی به آینده، آمادگی در مؤمنان. تمهید انتظار که عرضم بزرگ شما میبینیم، شما اصلا روایاتی که این روایات ماره اهل سنته، ماره همون کتاب بستوی من آوردم که میگه این حدیث هم صحیحه، خودش میگه حدیث الحدیث و حسنون که آدرسش هم دادم اینجا جلد 1 صفحه 183 در هم کتاب بستوی، یه ازار رعی تومن روایت از پیامبر اکرم علیه آلا بود تحییت بستنا، ازار رعی تومن رایات سود قد اقبلت من خراسان فعتوها ولو حبون علی سلج فإن فیه خلیفت الله المهدی. میگه وقتی اون پرچمهای سیاه از ناحیه خراسان اومد، سینخیزم روی یخ برید چون خلیفه خدا در بین اونا. اینا یعنی چه؟ این ازار رعیتم یعنی شما منتظر باشید. این نشانه ها برای تولید همین انتظار و تشخیص درسته که حالا البته اون بحث علائم و اینا خودش که بحث مفصل. اصل دیگر که اصل ششم، اصل عدم استعجال است. استعجال یعنی چه؟ استعجال یعنی چیزی قبل از موعدش چی بشه؟ محقق شود. یعنی عجله. چون این مطلب خیلی مهمه، من یه روایتی رو از کافی برای شما بخونم، جلد 1 صفحه 368 که عبدالرحمن ابن کثیر میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، مهزم وارد شد. حالا این مهزم کیه و اینا یه توضیحی دارد که الان وقتش نیست، از اوناست که خیلی عجیبه. فقال له، مهزم گفت جوئل تو فداک، اخبرنی ان هاذا الامر الذی ننتظر متى هو، بگید کی اتفاق میفته. فقال یا مهزم، حضرت به مهزم فرمودن مهزم کذب الوقاتون، کسانی که وقت معین میکنن دروغ میگن، که حالا در بخش دیگه میگن و هلکل مستعجلون، کسانی که شتاب میکنن، یعنی قبل از اینکه زمینه ها فراهم بشه میخوان مسئله محقق بشه، اینو خودشونو هلاک میکنن. و نجل مسلمون، اونی که تسلیمه. تسلیمه یعنی چه؟ یعنی با فکر، با تعقل، با بررسی همه شرایط، عجله بی خودی نمی کنه. مسئله ظهور حضرت و تشکیل اون حکومت واحد جهانی یه چیز، یه بذری نیست که یک ساله به ثمر برسد. شما ببینید الان بعد از گذشت هزاره ها در تاریخ بشر، توی این قرن اخیر به این نتیجه رسیدن که باید جامعه ملل تشکیل بدن، بعد اونم به هم ریخت، بعد شد سازمان چی؟ ملل. امروز تق اونم در اومده، آمریکا همه رو به سخره گرفته، سازمان ملل منحصر شده خلاصه در جامعه، در شورای امنیت، و شورای امنیت هم که دیگه میدونید چه مصوباتی داره و چه وتویی داره و چه برنامه‌ای. یعنی واقعا مردم جهان امروز مایوس شدن از اینکه سازمان ملل. حالا ببینید کی بشر تازه تو قرن 21 به این نتیجه میرسه که نه اینا هم نشد. حالا کی به این نتیجه برسه که نجات جهان حکومت واحد میخواد، اونم حکومت واحدی که دنبال منافع خودش، گروهش، حزبش، نمیدونم مردمش یا مردم یه منطقه نباشه، باید جهانی بیاندیشد. آیا هیچ تفکری در جهان رقیب داره با، یعنی رقیبی هست برای بحث منجی و مهدویت؟ نیست. اما استعجال در این مطلب قبل از اینکه زمینه‌هاش فراهم بشه، اینم موجب چیه؟ هلاکت است. حالا البته بحث ها در این زمینه بسیار، ظهور تابعی از سنن الهی است. ظهور یک استثنا نیست و سنن الهی یک سنن ثابتی است از جمله سنت تغییر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. حالا وقتی این قوم شد جهان، شما ببینید چه زمینه ای نیازه. بنابراین استعجال، عجله کردن، دستپاچگی، اینا کار رو به جایی نمیرسونه، بلکه تخریب میکنه. لذا سنن الهی باید جریان یابد. سنت ابتلا، سنت امتحان، سنت خلاصه، سنن مختلف که در آیات قرآن توضیح داده شده و ازش عبور میکنیم. اما اصل هفتم ممنوعیت توقیت است. تو همون روایت خوندیم، عرضم به حضور شما که اینم یه روایت دیگری است از امام هشتم، که حضرت وقتی که دعبل خزائی خدمت حضرت رسید و اون قصیده مدارس رو خوند و بعد اون شعر آخرش رو خوند که خروج امام لا محالت خارج و راجع به حضرت، که حضرت به شدت گریستن و بکا بکاان آلیا، که حالا این گریه گریه شوق بوده، گریه چی بوده؟ گریه شوق بوده. یعنی وقتی که حضرت اشعار دعبل رو شنیدن راجع به امام عصر، بعد حضرت خودشون، چون دعبل خزائی یه رسانه بوده در اون زمان، اصلا شعرا اینها اون زمان رسانه بودن، یعنی فرزدق وقتی شعر میگفت دزدا هم شعرشو تو بیابون چیه میخوندن، کمانکه ببخشید دهبل، فرزدق هم همینطور بود. دهبل خزائی وقتی برگشت و همه اطراف قوم قارتش کردن، دید دزده داره شعر کیو میخونه، شعر دهبل داره میخونه. گفت میدونی این شعر ماری کیه؟ گفت ماری دهبل. گفت من دهبلم، که حالا بردنش پیش رئیس. و بعد قرار این که دهبل یه رسانه است. اگه حضرت این سوال رو از نمیدونم زید و عم نمی کنن، از کی می کنن؟ از دهبل. بعد فرمودن که اما متا، اما می دونید چه زمانیه؟ فاخبارون عن الوقت، فرمود این خبر دادن از وقت ظهوره. ولقد حدثنی ابی، انا ابی، انا آبایهی، انا علی علیهم السلام و السلام، انا النبی صلی الله علیه و آله و سلم قیل له یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریتک، فقال مثله مثل الساعه لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات و الارض لا تأتیکم الا بغتتن. این نه تنها در این روایت، این کذب الوقاتون تو اون روایت مهذب هم دیدیم و فراوان، یعنی از روایات مستفیض است درباره مهدویت و درباره ظهور. لذا کسی که وقت معین کرد، حالا یا صریحا یا حالا مثلا مثل این که میگن آقا شما هم مثلا خواهید دید، خب اینم یه نوع توقیته، حالا توقیت تخمینی است ولی توقیته، توقیته. توقیت ممنوع است. توقیت از احدی اگه بنا بود توقیت پذیرفته بشه، باید از امام هشتم وقت بیان میکردن. و اینم بگم هر کس توقیت کرده تو تاریخ خطاش واضح شده. شما نام سیوطی رو همه شنیدید دیگه، قاعدتا از کتابش هم خوندید. بعد سیوطی آدم به اصطلاح مقتدریه در علم و در حدیث و در تفسیر و در نمیدونم ادبیات و اینا. خب عبدالرحمن سیوطی ایشون در یکی از کتاباش خلاصه یه اشتباهی کرده، بر اساس یه سری محاسبات حروفیه همون ابجد و فلان و بیسار گفته بر سال 1300 مثلا، حالا من دقیقشو الان تو ذهنم نیست، سال ظهور. بعد یا رسیدن به این حرف تمسخرش کردن، استهزاش کردن. سیوطی، سیوطی یعنیه در ارزم بزرگ شما که دانش و علم و علوم مختلف، ولی خودشون مورد تمسخر قرار دادن، گفتن ببینید این. و افراد دیگری، هر کس تو طول تاریخ وقت معین کرد رسوا شد، چون این از علوم منحصر است. قال علمها عند ربی مثله که مثل ساعت، و همون گونه که ساعت و زمان قیامت را کسی نمی داند، مسئله زمان ظهور هم نامشخصه. حالا دلیل این نامشخصی البته یه حرفایی هست که الان فرصتش اینجا نیست، برمیگرده به خیلی از مسائل که چرا این مسئله زمانش نامعلومه، که در جای خودش اینو باید راجع بشه. اما اصل هشتم، مجاز نبودن تطبیقات حدسی است. تطبیق یعنی چه؟ تطبیق یعنی این که من میگم این آن است دیگه، یعنی یک کلی دارم، یه مصداقی میبینم میگم این همونه. تطبیقات حدسی یکی از اون لغزشگاه های مهم در عرصه مهدویت. من یه مثالی بعد میزنم، عرفی برای اینکه خیلی سریع بگذاریم. خب یکی از نشانه های امام عصر گفتن اینه که حضرت یه خالی روی گونه راسته. حالا کنو هر کس که خال رو گونه راستش بود امام زمانه، یا خال داره. خب بابا خال داره، اما این که تمام مختصات نیست که، صدها مختصه است، صدها نشانه است. یا فرض کنید که حضرت اسمشون همنام پیامبره، آره هر کی همنام پیامبر بود، مثلا پدرش هم حسن بود، حالا مخشود امام زمان. اینا مسائلی است که تو تاریخ مشکلاتی ایجاد کرده، مشکلات عظیم، نه مشکلات خیلی معمولی. و این که شما میبینید مدعیانی پیدا شدن ادعای مهدویت کردن، یکی از محققین کتابی نوشته متمهدین، تو طول تاریخ ببینید صدها نفر ادعای چی کردن؟ مهدویت. گاهی هم یه ادعای دورشون جمع شدن، فرقه سازی کردن، بعضشون موفق به تشکیل حکومت شدن، اصلا حکومت تشکیل دادن به نام حضرت. و اینها عرضم به حضور شما که همه این چراهای خطر است که ما به صرف این که یه تشابهی یه جا میبینیم، یه نمیدونم عرضم به حضور شما که مناسبتی یه جا میبینیم، بگیم که بله این دیگه همان است، و خلاصه بیفتیم در ورطه تطبیقات حدسی. این خیلی علائم ظهورم همینطوره. خب شام از دیرباز محل حوادث بوده، ما همین تو همین حوادث مثلا این دهه گذشته، افرادی اون که با قاطعیت میگه این همون سفیانی، مثلا فلانی سفیانیه. شاید من از زمان نوجوانی برخی حرفا رو از برخی میشنیدم، بله من سفیانی رو در سوریه دیدم، در فلان بیساره. حالا بعد تطبیق حدسی، یه وقتی ملک عبدالله بود پادشاه، گفتن بله یه روایت است که کسی که بشرنی به مرگ عبدالله، منم بشارت میدم رو به. بعد اون رفت گفتن نه، این یه عبدالله دیگه است. خب بابا چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ و این تطبیقات هم هر کس تطبیقات حدسی کرده، اونم متاسفانه خلاصه چیز شده، سبک شده. حالا من نام نمیبرم، 700 سال حدوداً 700 نزدیک بهش، آدم بیشتر، یکی از اعلام کتابی نوشته، العدد القویه، برادر علامه هلدیس کتابی داره، العدد القویه، تو اون کتاب نوشته که شام که خراب شد، خوب توجه کنی، شام که چی شد؟ خراب شد، آب دجلم یا فرات هم رسید به نجف، که یکی از پادشاهان اون زمان یه کانالی کرده، این آب رسونده به نجف. عرضم بزرگ شما که فلان حادثه و فلان حادثه و بغداد هم اینطور و اینطور و اینطور، معلوم میشه که دیگه ما در آستانه چی هستیم؟ ظهور هستیم. خب این هست، الان میتونید برید ببینید، العدد القویه در همین مانگای کتاب حدیث هم کتابش هست، العدد القویه. خب نتیجه چی؟ نتیجه ابطال این حدسیات. لذا این تطبیقات حدسی، آقا چون این آقا مال خراسانه پس همون خراسانیه، این آقا چون مال شامه همون سفیانیه، اون نمیدارم چون اینا، این حدسیات خسارتهای پراوانی به دنبال داره که ما ازش عبور میکنیم. ما نپرسیم چقدر این وقت نکنه تمومه. بله من در 10 دقیقه تمومش میکنم. خب عرضم به حضور شما که من حالا این تطبیقات رو اگه بخوام تو تاریخ برای شما نشون بدم، ببینید، تطبیق محمد حنفیه بر حضرت، تطبیق محمد نفس زکیه عبدالله ابن الحسن ابن الحسن، که محمد ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن که همون نفس زکیه است و خیلی هم شبیه پیامبر بود، پدرش هم عبدالله بود، خودش هم محمد بود، همه چی خلاصه فراهم بود، خیلی هم زیبا بود، توجه کردید؟ و گفتن همون مهدیه دیگه در بنل حسن. راجب امام صادق، امام کاظم و امام رضا، بعضی از جهله برید ببینید روایاتشون، گفتن لارجو ان تکون القائم، ما امید داریم که شما همون قائم باشید. و یکی از درگیری ها و به اصطلاح بیانات ائمه تو کتاب های روایی هست که بابا بله ما مهدی هستیم، قائم هستیم، اما اونی که بناس بیاد جهان را پر از عدل و داد کنه، اون کیه؟ اون ما نیستیم. اصلا یکی از درگیریاشون همین تطبیقات چی بوده؟ تطبیقات حدسی، که حالا عرض کردم خودش یه تاریخیه که من ازش عبور میکنم. اما اصل هشتم، نهمه؟ خب پس من یه عدد اشتباه، عرضم بزرگ شما اصل نو، توجه به فلسفه علائم ظهور. ببینید ما گاهی تو علائم ظهور متوجه نمیشیم که این علائم ظهور رو برای چی بیان کردن. این علائم ظهور برای ایجاد آمادگی و برای تشخیص موقعیته، نه برای اینکه ما علامت گرا بشیم، نه برای علامت گرا شدن که فقط دنبال اینیم اون علامه. بابا این علامه گفتن برای اینکه ما خودمون رو برای اون صحنه چیه؟ نه اینکه تو خود این علائم ما هی این بر اون بر کنی. و خلاصه از این تطبیقات ناروا و ناسواب. و لذا میبینیم حضرت، این روایت داد کافیه، سدیر امام صادق بهش فرمان الزم بیتک، میشین تو خونه و خلاصه مثل این نمد خونه باش، و کن هلسن من احلاسهی و سکن ما سکن اللیل و فعیزا بلغه که ان سفیانی قد خرجه بر هر الینا ولو علا رجلک. فرمان هی بی خودی دنبال این چیز دنبال اون چیز، بله هر وقت سفیانی خارج شد وقت بیا یادم بیا. یعنی اینا کسانی هستن که هی دنبال این علامتن، دنبال اون علامتن. اصلا یادشون رفته که این علائم برای چیه. این علائم برای آمادگیست که ما در تشخیص دچار اشتباه نشیم، دائما متذکر باشیم، نه اینکه علامت گرا باشیم. باز عرضم به حضور شما این روایت در کافیس خیلی پشورده برای شما میخونن که میگه که معلب نخونیس میگه من نامه سدیر را به کتاب عبدالله ابن عبدالسلام ابن نعیم و سدیر یا صدیر و کتب و غیر و واحد الی ابی عبدالله، نامه های زیادی رو از جمله از این افراد بردم خدمت امام صادق. هین از زهرت المسوده، وقتی پرچم های سیاه، یعنی پرچم های سیاهی که ابو مسلم خراسانی قبل ان یظهر ولد عباس، قبل از اینکه اصلا بن العباس بیان سر کار و اینها، به انا قد قدرنا، گفتن ما چنین تدبیر کردیم که این امر به شما منتهی میشه، یعنی شما میشید چی؟ خلاصه خلیفه مسلمین و امر میاد دست شما. ببینید انا قد قدرنا، یعنی ما اینجور برنامه ریزی کردیم، ان یعول هذا الامر الیک، فما ترا، نظر شما چیه؟ قال، راوی میگه از ضرب بالکتب الارض، حضرت نامه رو انداختن رو زمین، ثم مقال افن افن ما انا لها اولای به امام، فرمودن من امام اینها نیستم، اما یعلمون انه انما یقتل سفیانی، اینا نمیدونن که امام هست اونه که سفیانی رو میکشه، یعنی اصلا اینا غافلن از اون، یعنی یه چیزایی دیدن یه چیزایی تطبیق میکنن و خلاصه با حدسیات میخوان جلو برن. عرضم بزرگ شما که از جمله دیگر فلسفه های علائم ظهور هشدار در مورد انحرافات علائم ظهور. ببینید این روایات، یعطی علی الناس زمان عزوز، فرمود زمان عزوزی میاد، یعز کل امرئ علی ما فی یدی، هر که اون چه داره به شدت خلاصه با دندون روش فشار میده، یعنی نم پس نمیده، و ینسل فضل و قد قال الله غلام، یعنی این هشدارهایی که دادن هشدار نسبت به انحرافات است که مبادا تو این ورطه ها گرفتار بشید، که حالا من از این بحثم سریع میگذرم چون بسیار مفصله. عرضم به حضور شما که اصل دهم، حالا تو شماره ما ظاهرا تو جا به جایی اینا اشتباه کردیم، بحث امتحان و ابتلا در عصر غیبت است. ببینید این روایت رو من تکیشو برای شما فقط یه جملهشو میخونم که فرمود ان الله تبارک و تعالی یحب ان یمتحن الشیعه فعند ذالک یرتاب المبتلون، فرمود امتحانه، غیبت یکی از اون عصرها عرصه‌های امتحانشی است، که حالا تو این روایت همون بحث معرفت که درمان این عبور از این مهلکه هست رو بیان میکند، که اون دعای مشهور که اللهم عرفنی نفسک و الی آخر. اصل یازدهم خطر مدعیان، یکی از هشدارهایی که ائمه علیهم السلام در باب مهدویت دادن و همه ما باید نسبت بهش آگاه باشیم و هوشیار، خطر مدعیانه. حالا این مدعیان، مدعیان امام زمانی، مدعیان نیابت، نیابت خاص، مدعیان ارتباط و عرضم امثال ذالک. ببینید این روایت از امام باقر علیه السلام، فرمودن هشدار دادن، نمیخوان تاریخ بیان کنند که ما خرج موسی، حضرت موسی کلیم را نبینا و علیه و علیه السلام خارج نشد، یعنی مبعوث نشد، حتی خرج قبله خمسون کذابن من بنی اسرائیل کلهم یدعی انه موسی ابن عمرو. 50 نفر قبل از حضرت موسی ادعایش کردن، موسایی کردن، گفتن ما همونیم. توی وعده داده شده بود که یکی از بنی اسرائیل قرصر من نباشم. میفرماد 50 نفر ادعای چی کردن؟ ادعای. باز این روایت در کشف القمه است، پیامبر فرمودند لا تقوم الساعه حتی یخرج الازرق من ولدی ولا یخرج المهدی حتی یخرج ستون کذابا کلهم یقول انا نبیون. فرمود 60 مدعی نبوت قبل از حضرت میان تا چه بشه مهدویت، یعنی اصلا میگه من پیامبرم. بابا بها چی میگفتن؟ اولش بحث باب بود، یعنی ما در ارتباط با حضرتی، کم کم شدن پیغمبر و الان هم زیادن. لذا این هشدار و این از اون زنگ های خطری است که باید مسلمان ها و به خصوص شیعیان نسبت بهش هوشیار باشند. باز ببینید روایت از امام صادق میگم مکرره، لا یخرج القائم حتی یخرج اثنا عشر من بنی هاشم کلهم یدعو الی نفسه. میفرماد 12 نفر از بنی هاشم که میگن ما مهدی هستیم، میفرماد حضرت بعد از اینا خارج میشه. اینا هشدار هاست. و اصل آخری که بهش میپردازیم فعلا بحث خطر علامت گرایی به جای زمین سازی است. عرضم به حضور شما که تو وصایای پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام این جمله اومده که یا علی، برترین مردم از نظر ایمان مردم آخر الزمان هست، پیامبر رو ندیدن، امامشون غایب است، و آمنو به سواد علا بیاز، ایمانشون بر اساس معرفته. سواد علا بیاز یعنی نوشته هایی روی کاغذ، اهل معرفتن. حالا اینا اهل معرفتن، عرضم به حضور شما که فضیلتشون که میفرماید اینها مثل کسانی هستند که همراه پیامبر به شهادت رسیدن، اینا چه مقامی دارن، چه موقعیتی دارن. نکته مهم اینجاست که عده‌ای فقط دنبال علائم هم. فرمود شما باید دنبال چی باشید؟ معرفت. آمنو به سواد علا بیاز، یا تو اون دعای مشهور اللهم عرفنی نفسک الی آخر. من عذرخواهی میکنم از اینکه به جهت وقت باید اینها رو خیلی فشرده و ممکنه بعضیش هم مجمل و مبهم مانده باشد، از شما عذرخواهی میکنم. در خدمت شما هستیم اگر که وظیفه‌ای داریم انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزاریم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر کلباسی که حظ وافر بردیم از فرمایشاتشون. ایشون اصول تبلیغ مهدوی رو برای ما در 13 اصل ارائه کردن که واقعا تدبر و توجه به هر یک از این اصول راهگشای ما در موضوع مهدویت هست و انشالله که منشأ اثر برای همه ما باش. من قبل از اینکه ببینم سوالاتی هست از دوستانی که هستن و دوستان مجازی، یادآور میشم که انشاءالله فردا آخرین جلسه از نشست‌های علمی تخصصی مدرسه تاریخ مهدوی برگزار خواهد شد انشاءالله با عنوان انتظار زمین ساز ظهور با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر پور سید آقایی از پیشگامان بحث مهدویت. اینجور که دوستان دارم میرم بیرون، مثل اینکه سوالی ندارم به حمدالله. خیلی خوب، دوستانی که هستن فعلا اگر سوالی دارن بفرماین، اگر نه در مجازی خدمتون هست. بفرمایید مجازی سوالی هست بفرمایید.
بخیر، دعا یعنی خدایا تو زمین ها رو فراهم کنی غیر از استعجال است. استعجال یعنی که زود همه الان بیان، بدون اینکه زمینه ها فراهم باشه، بدون اینکه شرایط فراهم باشه استعجال. من نمونه هاش خوندم، اومده میگه که عرضم به حضور شما که به همون روایت صدیر، میگه که ما فکر میکنیم که دیگه موقعشه و ائمه همه با این مسئله روبرو بودن. یعنی افرادی شتاب دارن قبل از این که اون تمهیدات فراهم بشه اون مسئله صورت بگیره، و اون مسئله چون تابع سنن الهیست، مسئله نمیدونم خواست من و خواست اون نیست. دعا اشکال نداره، اون دعای اللهم عجل یعنی خدا یا تمهید کن ظهور را، تمهید کن شرایط را. اما این غیر از اینه که ما مستعجل باشیم در کار. توجه فرمودید، چون عجله اصلا هم تمرکز انسانو میگیره، هم افرادو به اشتباه میاندازه، به خطا میاندازه و دچار تحیر میکنه. خواهش صداشون میرسه. ها ها ها
خب تا ایشون میخواییم داشتم، من یه سوال مجازی بپرسم. به نام خدا، عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت استاد محترم. یکی از مخاطبین آنلاین ما جناب آقای علی فاتح پرسیدن شبهه پرچم زلالت در نفی قیام های حق قبل از ظهور را چگونه پاسخ دهیم که رد انقلاب اسلامی از آن استفاده می شود.
خب چقدر وقت داریم؟ خب بعد من اینو میدم شغل رو جواب بدم. بعد عرضم بزرگ شما که در برخی از روایات وارد شده که قیام های قبل از قیام حضرت اینها باطلند و صاحبها طاغوت. حالا این روایات لابلاش روایات صحیح هم هست، منتها تا کسی وضعیت اجتماعی زمان ائمه را نداند این روایات را متوجه نمیشه. یکی از گرفتاری های ائمه علیهم السلام همین مستعجلین بودن که اینا به شکل های مختلف، که اگه ما حالا شروع بکنیم، حالا محمد حنفیه آیا خودش دخیل بوده یا نه این معلوم نیست، اما عده‌ای بالاخره دنبال این مسئله بودند که باید خلاصه حرکت کرد. و عرضم بزرگ شما که به همون عنوان حضرت مهدی ها، به همون عنوان دیدیم که چندین حکومت حتی تو تاریخ چی شده؟ به اسم حضرت چی شده؟ تشکیل شده. اگر تاریخ به اصطلاح قیامهای زمان اهل بیت رو ببینیم که اینا چه خونی به دل ائمه کردن. چرا؟ برای اینکه اینا فرزندان اهل بیت بودن. اما کرور کرور اینها به شهادت می رسیدن. زید بوده، نمیدونم یحیی ابن زید بوده، دیگران بودن. اینا می خواستن، می گفتن اصلا می دونید الان زیدیه میگن امامونه که شمشیر داشته، امامونه که بزنه و وارد عرصه درگیری بشه، اون غیر از اون امام نیست. مواجه بودن با کسانی که اینا قبل از این که اون موعد زمان مقرر الهی و شرایط الهی فرا برسد با ادعای چی؟ مهدویت. و الا کسی نه من کاری به مهدویت ندارم. من یه مثلا خطایی میبینم، کما اینکه شما نهضتی که در زمان بنی العباس، که البته میشه گفت بنی العباس میوه شد چیدن، اتفاق افتاد، بنی امیه رو کنار زدن، شما جایی میبینید که ائمه اینو تخطئه کرده باشن؟ نه. بله، نیومدن بگن، خودشون رو نذاشتن در معرض حکومت. همین روایتی که از خوندیم الان که گفتن ما چنین دیدیم که شما این امر رو به دست بگیرید. ولی افراد، یعنی گروه های متعدد، افراد متعدد از بنی الحسن، از فرزندان امام سجاد، از دیگر فرزندان ائمه، اینا قیام هایی کردن و متعددش با عنوان مهدویته، مثل همین محمد نبض زکیه. خب حضرات فرمودن آقا هر قیامی که به اسم مهدویت قبل از اون مهدی واقعی بشه صاحب حاجی طاغوت. چرا؟ برای اینکه این کذب توشه، این نمیتواند، نه شایستگیشو داره، پس طاغوته. این غیر از اینه که بگن آقا هیچ کس تکون نخورد، هیچ کاری نکنید، هیچ اقدامی نکنید، هیچ چیزی نیست. این همه ما روایات داریم در این که مبادا همکاری کنید با طاغوت، مبادا به نمیدونم دستگاه های اینا مراجعه کنید، شما خودتون چنین کنید، چنان کنید. حتی اتهام میزدن، میگفتن که نسبت به خود ائمه میگفتن خب شما خود اون مهدی هستید دیگه، از این بالاتر حضرت نفی میکنن، برخورد میکنن. چرا؟ میمده خدمت حضرت میگه که انی لارجو ان تکون القائم. چرا؟ به امام هشتم علیه السلام که سکه که به نام دون زده شد، ولایت امرم که شما جانشینید، پس دیگه همه چی شد؟ فراهم شد. خب اگر امام نبود و اگر یه فردی بود مثل بقیه افراد، میگو خب بدم نیست، بالاخره حالا که همه چی فراهمه، خب ما هم بالاخره یه ادعایی بکنیم و به یه خلاصه خودمون و عقبه نان و نوایی و اسمی و رسمی و اینا برسیم. اما امام چی میفرماید؟ امام هشتم، امام هشتم اینا تخطئه میکنن. بعد میفرمان او چنین است، خفی المولد است، اون دارای این خصوصیاته. گاهی میفرماد من که دیگه از سنم گذشته، اون در سن جوانیه، یعنی به عناوین مختلف. لذا اون روایاتی که میگه هر نهضتی قبل از قیام حضرت صاحبها طاغوت، ناظر به اینه. این اولا. ثانیا ما یه معیارهایی داریم، معیارهای قطعی، از جمله این که فرمودن خود ائمه، فرمودن ما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فاضربوه علی جدار. این جزء اصول قطعیه نگاه به احادیثه، درسته؟ قرآن مجید راجع به برقراری عدالت چقدر حرف داره؟ این کون و قوامین بالقسط مال کجاست؟ این آمرون بالمعروف الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، این همه آیات که ما را به اقامه عدل، مبارزه با ظلم، امر به معروف، نهی از منکر، اقامه حدود الهی دعوت میکنه، این آیه قرآن نی؟ حالا اگه کسی، کسانی قیام کردن برای این امور، وقت میگم اون کل رایتن، اون کل رایتن یعنی به اسم حضرت مهدی، یعنی تقلب و صاحب ها طاغوت. حالا اگر فرض کنیم، میگم فرض، فرض که اشکال نداره، فرض کنی نه اون رو باید میگه هر قیامی، خب مخالف قرآنه، مخالف احادیث صحیح متواتر است، مخالف سیره ائمه است. یعنی شما باید قیام امام حسین هم بی خودی، قبل از قیام القائمه. بچه جوابی برش داری؟ بنابراین ببینید، این البته در این زمینه هم کتاب‌ها هم رساله‌ها مختلف نوشته شده، عزیزان برای تفصیلش میتونن به اونا مراجعه بکنن، ولی اصل مطلب همینه: یک، تحلیل تاریخی این قضایا، دو، مخالفت این روایات با آیات قرآن، با سیره ائمه عملا و قولا. بله،
فهمی سوالتون. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر و تشکر استاد آقایان استفاده کردیم خدمت شما هستم که دو تا سوال هست. یکی این که محمد آی قرآن قیامت رو دور میبینن، دشمنان ما نزدیک میبینیم، در اون ظهور هم داریم دیگه، آیه ندبه هم داریم.
بله.
بعد یه سوال دوم که کسی که ادعا بکنه ما امام رو دیدیم توصیه بکنه، اینا گفتیم ما اینا کذاب میدیم باید بگیم دور کنیم. ما خب مواردی داشتیم و خود عملا با چشم دیدم که واقعا امامو دیدن، مثلا ارتباط داشتن، از این توصیه کردن که مردم بگن. نمونه شما شیخ محمد دولت آبی زمین شاهزاده دفن های بهجتشون رو تایید کردن، روی قبر شدن، نرفته به مکتب، معلم صد مدرس شد و همچنین مضمونی. حالا چجور دو جور در میاد؟
ببینید، ما یه بحثی داریم راجع به ادعای ارتباط، یعنی من ادعا المشاهده، یعنی مشاهده اختیاری، یعنی من میگم من هر وقت میخوام شماره حضرت رو میگیرم با شما حرف میزنم مثلا، یا نه من گاهی حضرت را میبینم، اینا رو تکذیب. اما مشاهده غیر اختیاری اون ایرادی یعنی مشکلی نداره. یعنی چه؟ حالا من نمیگم همه این مواردی که در این کتب راجع به ملاقات حضرت صحت لاغت سوری، یعنی اون کسی که نقل کرده اون کسی، ولی در بین اینها صحیح است. موارد صحیحی چیه؟ وجود داره. خب ولی اینا هیچ کدوم مشاهده اختیاری چیه؟ نیست. مشاهده علا زربن مشاهدتون اختیاریه، میگم من هر وقت میخوام حضرت رو میبینم، هر وقت اینا رو ما دیدیم. در همین قوم قبل از انقلاب یه داستانی است مفصله، خلاصه ادعا کرد که بله من نامه مینویسم به امام، نامه میگیرم، و حالا بعدم تقلباش آشکار شد و فرار کرد، از قوم رفت و به درک حاصل شد. غرض این که اینا رو انکار کنی، اما یه شخصی در یه موقعیتی خدمت حضرت رسیده، و اکثر اینها هم، اکثرشون نمیگم همشون، اصلا در اون زمان متوجه چیه؟ نشدن، بعد متوجه شدن. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی با خط خودشون نوشتن که در مسجد کوفه خلاصه تشرفی حاصل، ولی چون اصلا متوجه نمیشن، بعد متوجه میشن از شواهد و علائم که اینی که ملاقات کردن کی بوده.
مثلا میگفت من رفتم امام رضا رو زیارت کردم، آقا همراهی کرد تا همون شاسل کوچه.
ولی نه، ببینید، این که من هر وقت میخوام میرم حضرت رو میبینم، اینو توجه کن. گفتم مواردی هست که ممکنه شناخته باشم، اما یه چنین چیزی نه به ما توصیه شده. ببینید، ما تابع قرآن و سنتیم. وقتی امام غایبن، یعنی که حالا برو در به در تو کوه و بیابون بگرد امول امام، به ما گفتن آمنو به سواد علا بیاز، به ما گفتن اللهم عرفنی نفسک، معرفته. نه اینکه بریم یه کارهای غیر متعارف. خب اگه خدا میخواست امام رو باز باشد و در و اینا، خب باز میذاشت. ولی بله،
سوالی بفرمایید، یه جلسه رو به پایان برسونم.
از شبت که حالا من دو تا سوال رو با هم میخونم، در واقع یه سوال مشترک بین مخاطبین هست، اینه که اگر کتبی هست در موضوع بحث که میتونه مفید واقع بشه معرفی بشه از طرف استاد محترم. و یه سوال دیگه هم که پرسیده شده اینه که چرا با وجود تأکید روایات بر انتظار فعال و عقلانی، تبلیغ مهدویت در جامعه گاه به سمت هیجان زدگی، تطبیق‌های شتاب زده و حاشیه پردازی می‌رود و این مسئله چه آسیبی به شناخت امام زنده می‌زند و مسئولیت اجتماعی چه آسیبی به شناخت امام زنده و مسئولیت اجتماعی منتظران وارد می‌کند. این سوال رو خانم ابرو اردن پرسیدن که تو برنامه‌های ما شرکت می‌کنن از هلند.
سپاسگزاریم. یک خواستم که کتاب در اگر مورد در موضوع بحث کتابی رو پیشنهاد بدید اینو بفرمایید که دوستان می‌خوان مطالعه تکمیلی داشته باشن، آیا کتاب مرجع مفیدی که می‌دانید صلاح می‌دونید بفرمایید.
بله. عرضم حضور شما که ببینید من حالا فقط به اجمال میگم چون در مرکز تخصصی مهدویت خب با توجه به اساتید فن که وجود دارن محصولاتی که اونجا تولید میشه که حالا یکی دوتا نیست، ما حدود 500 محصول داریم، باید طرف متناسب با خودش. فقط من عرض میکنم انتشارات مرکز تخصصی مهدویت تو سایت هم کتاباش هست، عرضم بزرگ شما که میتونن اونجا ببینن و از اونا استفاده کنن. چون الان من وقتی همجور کلی به بله مثلا برای مطالب عمومی مهدویت دو جلد نگین آفرینش کتاب خیلی 30 تا درس و خیلی فشرده، باز عرضم بزرگ شما که تو رده های بالاتر بخوان خب دروس خارج مهدویت از 20 چند جلد چاپ شده از آیت الله طبسی که مباحث خیلی به صورت علمی مطرح شده در مسائل روز و مسائل چیز، مجلات به خصوص مجله انتظار موعود که علمی پژوهشی هست برای رده های بالاتر، باز مطالعات مهدوی رده پایین تر ترویجی، اینا هست. من فقط میتونم عرض بکنم که سعی کنید کتاب هایی که از جاهایی که کارهای تحقیقی و پژوهشی عمیق دارن و صرفاً حالا یه چیزی نمیدونم رونویسی یا نقل مهملات یا مجملات یا نمیدونم همین مطالب خلاصه بدون اعتبار، سعی کنن از جاهایی که دارای کرسی علمی و جایگاه علمی هست کتابهای اونجا رو تهیه بکنن. من ارزم یکیش مرکز تخصصی مهدویت، باز ارزم بزرگ شما که این پژوهشگاه دفتر تبلیغات اون پژوهشکده مهدویت اون آینده روشنه، اینا جاهایی است که با کارهای تحقیقی کار انجام میدن و صرفا مثلا همین برون دادن یک کتاب نیست، کلمه به کلمه‌اش روش کار میشه.
یه بار یه سوال بفرمایید.
بله، سوال خانم اردن اینه که چرا با وجود تاکید روایات بر انتظار فعال و عقلانی تبلیغ مهدویت در جامعه گاه به سمت هیجان زدگی، تطبیق‌های شتاب زده و حاشیه پردازی می‌رود و این مسئله چه آسیبی به شناخت امام زنده و مسئولیت اجتماعی منتظران وارد می‌کند؟
تقریبا حالا اگه بفرمایید
من اصولی که فرمودی با وجود این چرا رعایت نمیشه و عملش اینها ما می‌بینیم که غالب جریان داره، خلاصش اینه چرا این اصول رعایت نمیشه و
غالبه. عرضم بزرگ شما که خب این یه مشکل خیلی گسترده و عمیقی بوده که سالها هم فکر حالا اهل فن به خودش مشغول کرده و دلیل این که مراکزی مثل مرکز تخصصی مهدویت و امثال اون هم اینها ضرورتش موجب پدیدار شدن شد همینه که این مسائل بیاد در یک انتظام علمی و صحیح. ولی این که ما در تبلیغاتمون متاسفانه چارچوب‌های خلاصه حساب شده ای نداریم این درسته. ما از سالها پیش شاید بیش از 15 سال پیش شروع کردیم یک کار رو تحت عنوان ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی که اون کار برای همین بود که دستگاه‌های تبلیغی، دستگاه‌های مرتبط اینا با یک نظامی کار بکنن، همینجور سلیقه‌ای هر کی بیاد یه و حالا خوشبختانه این مسئله منجر شد به سند مهدویت، یعنی یک سندی تنظیم شد که عزیزان میتونن اینو در اینترنت هم ملاحظه بکنن که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد در دوره شهید خدمت حجت استانبول رئیسی، این ابلاغ شد و الانم مقدمات این انتظام بخشی داره فراهم میشه. البته کار بسیار سختی بوده و ولی اعتراض ایشون درسته، یعنی ما در مجموعه تبلیغاتمون، تبلیغاتی که حالا تو رسانه ها میشه به قول معروف یه چارچوب حساب شده ای نداریم، یهو به شرق میره یهو به غرب میره یهو از اون ور میفته از اون ور میفته. امیدواریم با این سند وحدویت که بخش مهمیش مربوط به رسانه هست و رسانه هم یعنی رسانه های مختلف تو اون ستاد هم حضور دارن، انشالله اینا انتظام بخشی بشه. من اعتراض و نقد ایشون رو وارد میدونم، کمکاری خودمونم اعتراف میکنم، اما به فکر بودیم، یعنی به فکر بودن و ما هم دنبال کردیم و امیدواریم که در آینده این انتظام بخشی و این سازماندهی به نحو علمی و شایسته مناسب صورت.
شکرم، سپاسگزاریم از حضار محترم و حضوری و مجازی. پایان نشست اصول تبلیغ مهدوی رو اعلام میکنیم. از استاد محترم جناب دکتر کلباسی بسیار سپاسگزاریم. از مراکز همکار، مرکز تخصصی مهدویت، مؤسسه آینده روشن و دانشگاه مجازی المصطفی سپاس وافر رو داریم. انشاءالله فردا هم در خدمت استاد بزرگوار دکتر پورسید آقایی خواهیم بود با موضوع انتظار زمینه ظهور. انشاءالله موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.